أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. دیروز عرض شد که مرحوم صاحب کفایه در این نوع دوم شک که ما ازش تعبیر کردیم به شک که در مسئله فقهی، یعنی بنابر امتناع تعارض میشه بین اطلاق سله مثلا و اطلاق لا تقصب نسبت به نماز در مکان مقصود بنابر اتحاد مثلا، حالا یا در کل نماز در سجده تعارض میشه، اگر این تعارض وجهی برای تقدیم احد المتعارضین بر دیگری نبود میشه تساقط، حکم این نمازی کسی اینجا بخونه چیه؟ صحیحه؟ صحیح نیست؟ این شک دو. گفتیم مرحوم صاحب کفایه اینجا فرموده است بر این که اگر مانع از صحت نماز حرمت باشه، ما حرمت را مانع بدانی، خب اینجا اصل براءت از حرمت جاری میشه، چون دلیل حرمت اطلاق دلیل غصب بود برای غصبی که با فعل نماز انجام میگیره، و این غصب، این اطلاق دلیل تعارض کرد، ساقط شد، پس دلیل بر حرمت نداریم. اصل براءت از حرمت این چنین غصبی که تصرف غصبی که با فعل نماز انجام میگیره میتونیم جاری کنیم، و این جریان براءت در شبهه بدویه است، شک بدوی است، و به وسیله این نفی میکنیم حرمت را، رفع میکنیم حرمت را ظاهرا قهرا، نماز صحیح میشه چون مانع حرمت بود، با براءت حرمت رفع شد، ولو ظاهرن نماز درست میشه، صحیح میشه. و این فرمودن مبتنی بر جریان براءت در اقل و اکثر هم نیست، چون این براءت در شبهه بدویه است، حتی کسی که در شبهه اقل و اکثر احتیاطی باشه اینجا میشه براءتی، و با این براءت در شبهه بدویه نماز درست میشه، صحیح میشه. اما اگر مانع حرمت نبود، مانع مفسده غالبه‌ای که موجب مبغوضیت فعلی است و عدم محبوبیت اون بود، مثلا به جهت اینکه با مبغوض فعلی و با چیزی که مبغوضه بالفعل تقرب انجام نمیگیره، اصل براءت میگه دیگه در اینجا به درد نمیخوره، چون اصل براءت رافع حرمته، حرمت فعلی را رفع میکنه، اما مبغوضیت و مفسده غالبه رو که رفع نمیکنه. و چون محتمله این مفسده غالبه داشته باشه، ما علم که نداریم به واقع و مقبوضیت فعلی داشته باشه، بنابراین شک میشه که آیا این فعل مقربه یا مقرب نیست، اگر مبغوض باشه مقرب نیست مثلا، شک در محصل، حتی اگر براءتی شدیم در اقل و اکثر، اینجا دیگه باید احتیاط کنیم در خارج از مکان مقصود اعاده کنیم نماز را اگه خوندیم، مجزی نیست. اینم این مطلب مرحوم صاحب کفایه که صدر و ذیل عبارتش رو ده، عبارتش مقداری مخصوصا ذیلش نسخه بدلای متعددی هم داره مجمله، ولی ظاهرا مقصودش اینجا چیزیه. مرحوم آقای خویی به هر دو بخش از این کلامیشون اشکال فرموده. نسبت به بخش اول دیروز عرض کردیم، فرمودن بر این که این براءت درست از حرمت تکلیفی نفسی این تصرف نمازی در مکان مقصود جاری میشه، این شک بدوی است، ولی این اثبات صحت را نمیکنه، چون صحت وقتی ثابت میشه که ما بتونیم اثبات کنیم که متعلق اون امری که به جامع به نحو صرف الوجود بود، اون امر در اینجا هست ولو ظاهرا، اما اینجا وقتی تعارض کرد اطلاق دلیل امر با دلیل نهی و تساقط کرد، قهرن احتمال میدیم که متعلق امر مقید شده باشه به غیر مورد غصب، این تقید به غیر مورد غصب هم قید متعلق امره. پس میشه ما شک میکنیم که آیا اونچه که واجب صرف الوجود ماست نماز در غیب مکان غیر مغصوبه یا مطلق نمازه حتی در مکان مغصوب. و این شک در مانعیت، شک در اقل و اکثره که آیا اضافه بر اون اجزاء نماز عدم کن یکون لا یکون فی المکان المغصوب هم شرطه قیده، یا این مانعیت برمیگرده به شرطیت عدم که انحلالی هم هست، این آیا ان لا یکون فی المکان المغصوب شرط یا شرط نیست؟ اگر باشه یه جزء یا شرط اضافی در نماز مأمور بهه، چون یه واحد مرکب واحدیه، اما اقل اکثره. اگر نباشه و مطلق باشه نه، ما این مانعیت رو با اون براءت از شبهه بدوی نمیتونیم نفی کنیم، احتمال مانعیت رو نمیتونیم با اون نفی کنیم، میبایستی براءت در خود این مانعیت جاری کنیم که همین براءت در اقل و اکثره. پس بنابراین نیاز داریم به، و اگر در بحث اقل و اکثر احتیاطی شدیم اینجا هم احتیاطی میشی، چون نیست که بتونیم با این براءتی که شما جاری کردید از حرمت تکلیفی غصب در مورد اجتماع با این بتونیم امتثال رو احراز کنیم، صحت نماز رو احراز کنیم. تا ما اثبات نتونیم بکنیم یعنی نفی نتونیم بکنیم اون مانعیت زائد را که محتمله، یا به دلیل اجتهادی یا به اصل عملی، که اصل عملی هم ظاهرا بنابر جریان اصل عملی در اقل و اکثر نفی میکنه. پس بنابراین مطلب اول ایشون درست نیست. چرا؟ اون براءت برای اینکه ما گناه نکرده باشیم، چوب نخوریم به درد میخوره، ولی برای تصحیح نماز به درد نمیخوره. باز بریم با سراغ اقل و اکثر و براءت رو از مانعیت اضافی جاری کنیم که مبتنیست بر قبول جریان براءت در اقل و اکثر. این نسبت به مطلب اول. این مطلبی که ایشون نسبت مطلب اول داره، نسبت مطلب دوم هم باز یه بیانی دارن که دیروز هم عرض شد، بعدم باز عرض میکنیم. این اشکال ایشون بر این بیان بخش اول، این اشکال و کلن این بحث ایشون با مرحوم صاحب کفایه در این شق اول، علی جمیع المبانی تمام نیست، مربوط به مبنایی است در اینجا، اون مبنا رو بایستی مشخص کرد که در اون مبنا ایجاد سه احتمال هست. بنابر یک احتمال حرف ایشون درسته، بنابر یک احتمال حرف مرحوم صاحب کفایه درست میشه، بنابر یه احتمال هم حرف هیچ کدوم درست نیست. اون مبنا اینه که در اینجا که ما یه امر به نحو صرف الوجود داریم، سله، این صرف الوجودیه دیگه، یه نماز واجبه، وقتی اطلاق متعلق امر صرف وجودی با اطلاق مثلا دلیل نهی که انحلالیست و مطلق الوجودیست شمولیست تعارض میکنه به نحو عموم من وجه، اینجا مثل اینجا سه تا مبنا هست. یه مبنا اینه که گفته میشه بعد از تعارض و تساقط و نبودن مرجح برای هیچ کدوم، دلیل حرمت که شمول انحلالی معلومه، حرمت اینجا ساقط میشه دلیل، چون هر تصرفی حرمتی داره غیر از حرمت. این حرمت، این تصرف نمازی در مکان مغصوب یا سجودی، این حرمتش مشکوک میشه، مثلا به قول صاحب کفایه براءت هم از جمع. دلیل اطلاق دلیل امر، اطلاق متعلق دلیل امر هم ساقط میشه، چون اونم میگفت سله در مکان مغصوب هم صلات صادقه، اونم اطلاقش ساقط میشه، اطلاق متعلقش، چون در دلیل امر که بدلی شمولی نیست متعلقش اطلاقش داره. اصل وجوب ساقط نمیشه، چون نماز در مکان غیر مغصوب مقدوره برای مکلف است بخونه، وجوب فعلیه. حرمت چون انحلالیه ساقط میشه این حرمت این مورد، ولی وجوب ساقط نمیشه، وجوبه هستش، اطلاق واجبش ساقط میشه، یعنی اطلاق متعلقش که این مصداق واجبم میشه و امتثاله، این اطلاق از دستمون گرفته میشه. اگه اطلاق ساقط نمیشد میگفتیم این امتثاله، این مصداق واجب و امتثال مجزیه. این اطلاق ساقط شد، این میشه که اطلاق متعلق. در اینجا حالا این بحثه، وقتی اطلاق متعلق ساقط میشه به نحو تعارض بالعموم من وجه با اون دلیل دیگه، آیا اطلاق وجوب هم ساقط میشه، مجمل میشه یا مجمل نمیشه؟ یه مبنا اینه که نه، مجمل نمیشه، اطلاق وجوبه هستش، متعلقش مقید میشه به غیر مورد اجتماع و تعارض، این موارد تقیید. چطور اگر یه مقیدی آمد گفت که نماز میباشه در غیر در معکول اللحم باشه، نه در لباس مأخوذ از غیر معکول اللحم، چون مقیدش میکرد. اینجا هم میگفتیم نماز در غیر معکول اللحم واجبه. یا اگر دلیل آمد گفت نماز در مکان مقصود درست نیست، این مقیدش میکرد به نماز در غیر مکان مقصود. تعارض به نحو عموم من وجه نتیجهش همون نتیجه تقییده، این مبنا که شاید مشهور این مبنا رو قبول داره، یعنی اطلاق وجوب میگن باقیه، یعنی مکلفی که اینجا نماز خونده میگه حالا من شک میکنم شاید واقعا این اطلاق داشت، این اطلاق واقعا درست باشه، من حالا نماز خوندم پس وجوب ساقطه، میگن نه وجوب بر تو هست، باستی اعاده کنی نماز را در مکان مخصوص. چرا؟ چون اطلاق هیئت که مدلولش وجوبه، هیئت امر که مدلولش وجوبه، اطلاقش هست، اطلاقش اقتضا داره آنچه که مدلول حجت از ماده او باز انجام بگیره. و ما هو الحجه از ماده چقدره؟ از متعلق نماز در غیر مکان مقصوبه، چون اطلاقش برای نماز در مکان مقصوب سقوط کرده از حجیه. ما هو الحجه من الماده ما یتکون اطلاق الماده حجتن فیه، نماز در غیر مکان مقصوب به این مقدار حجته. اطلاق هیئت میاد میگه اونی که باقی میمونه در متعلق ماده او بر تو واجبه، اون انجام نداده مکلف، حتی اگر نماز خونده باشه در مقصوب اون رو انجام نداده، پس وجوب که باقی باشه باید دو مرتبه اعاده کنه در مکان غیر مقصوب تا اون وجوبه رو امتثال کرده باشه. این یه مبنا که شاید مشهور این مبنا رو قبول داره و در موارد تعارض به نحو عموم من وجه حتی در اوامر بدلی قائل به اجمال مدلول هیئت نیستن بلکه قائل به اطلاق در هیئتن و میگن این هیئت اقتضا میکنه که آنچه که حجت است از مدلول ماده اون واجبه، اون متعلق وجوبه و او چون انجام نگرفته باز انجام بدی و او غیر مورد تعارض و تساقطه، میشه مثل موارد تقیید و تخصیص یا تقدیم مثلا اقوال آمین من وجه بر از افه ما. چطور در اونجایی که تقدیم قائلی میگیم باید اوی که انجام بده مجزی نیست، اینجا هم همینجور. طبق این ماده، طبق این مبنا، نه حرف مرحوم آقای خویی درسته نه حرف مرحوم صاحب کفایه، اینجا این اطلاق هیئت میشه دلیل بر وجوب، دلیل بر مانعیت، بر تقیید در حقیقت، دلیل بر وجوب نماز در مکان غیر قصبی، حتی بر کسی که نماز خونده در مکان مقصود. دیگه نوبت نه به براءت میرسه از مانعیت که آقای خویی جاری کرد، چون براءت وقتی است که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم بر وجوب نماز در غیر مکان مقصود. در ما هو الحجه من متعلق الماده، من متعلق امر که ماده است، و الاگ این اطلاق تمام شد دیگه نوبت به براءت از مانعیت نمیرسه. براءت آقای صاحب کفایه هم که اصلا به درد رفع مانعیت و صحت نمیخورد. پس هیچ کدوم طبق این مبنا که شاید مشهور این مبنا را قبول کردن، ما حالا چگونه این مبنا درست میشه این تفسیرش دیگه تو بحث تعارض ادله اونجا بایستی بحث کنید. طبق این مبنا اگه این مبنا مشهور باشه هر دو مطلب نادرسته، یعنی اینجا واجب اعاده نماز در مکان غیر قصبی و صحت این نماز قابل اثبات نیست، نه با اصل مرحوم صاحب کفایه نه با اصل مرحوم آقای خویی. مبنای دوم که شاید ایشون اینجا در اینجا مثلا ایشون اون مبنا تو ذهنش بوده و اون مبنا رو قبول داشته، حالا در بحث تعارض ایشون کدومی قبول کنه اونو باز تو اونجا نگاه کرد. مبنای دوم این که کسی بگه این جایی که تعارض به نحو عموم من وجهه، اطلاق ماده امر بدلی یعنی اطلاق متعلق امر بدلی اگر در مورد اجتماع ساقط شد، این با تقیید فرق میکنه. تقیید قرینه است برای اینکه مراد مقیده، اما این تعارض تقیید نیست، تعارض و تساقط. واقعا شاید مراد مقید نباشه، مطلق باشه، ولی ما کاشف اثباتی نداریم، کاشفمون ساقط شد از حجیه. این سقوط مدلول مطابقی مدلول اطلاق ماده و یعنی متعلق امر موجب این نمیشه که اطلاق هیئت شامل مکلفی بشه که این رو انجام داده. شاید مکلفی که انجام داده شاید اون واجب واقعی رو انجام داده و دیگه هیئت برای او اطلاق نداره. به عبارت دیگر این تعارض با دلیل منفصله نه با دلیل متصل. اطلاق هیئت قید خورد به کسی که متعلق را انجام ندهد، دلیل منفصل که نمیاد متعلق را اطلاقش ذاتن از بین ببره، حجیتن از بین میبره، پس ذاتن منعقد اطلاق. هیئتم مقید به کسی که این متعلق را به اندازه‌ای که ذاتن سعه داره و منعقده انجام نده، و این انجام داده این متعلق را در مکان مقصود. پس هیئت درش یه اطلاق دیگری نیست غیر از اطلاق اول، که اون اطلاق اول هم اینجا نیست، چون اطلاق اول مقید به اینه که متعلقش را انجام نده. اون قیود اگر متصل بود به اون خطاب، متعلق را از اول مقید میکرد، بله این اطلاق در هیئت درست میشد. قید که منفصل متصل نیست، این معارض، این معارض منفصل دلیل حرمت قصد. اگر متصل بود مدلول ماده را مقید میکرد و هیئت اطلاقش درست میشد برای جایی که مکلف فردی رو که فاقد اون قیده انجام بده، چون اون مقداری که منعقد شده اطلاق در متعلق ماده هیئت در ماده که متعلق هیئته مقیده، نه بیشتر. هیئت هم میگه هر جایی مقید انجام نشد واجب انجام بده، پس اطلاق در هیئت درست میشه. ولی چون این دلیل منفصله متصل نیست، این معارض ذاتن متعلق رو مقید نمیکنه تا ذاتن اطلاقی در هیئت درست کنه. این یک شبهه است بر همون مبنای اول در اون بحث تعارض ذکر میشه که این چه اطلاقی است بهش تمسک میکنی، هم در مقید در تعارض به نحو عموم من وجه، هم در مقیدات منفصل هم این شبهه میاد. که این شبهه رو باز در هر دو جوری جواب داد طبق اون مبنا که جواب میدن اونجا. اگر کسی این مبنا را قائل بشه که بالاخره در موارد لااقل تعارض به نحو عموم من وجه، اگر در موارد تقیید نگیم، در موارد تعارض به نحو عموم من وجه با منفصل، که تعارض در بین دلیلین منفصله اینه دیگه، اینجا ما اون اطلاق هیئت هم دیگه نداریم، اونم مبتلا به اجمال میشه یا مجمل میشه وقتی اطلاق ماده از حجیت افتاد. اطلاق هیئت دیگه زنده نمیشه، یه اطلاق دیگری نیست، هم به همون اندازه ایست که در حین انعقاد اطلاق ماده بوده، اونجا اون حین انعقاد این اطلاق بوده در ماده، هیئت اطلاق نداشته برای کسی که ماده را انجام بده. آدن همین یکی از آثارش فرقش همینه که متصل ظهور ماده نمیذاره زیاد بشه منعقد بشه بیشتر از اون مقید، منفصل نه ظهورش از بین نمیبره حجیتش از بین نمیبره. اینه دیگه مفصل خوندید در بحث عام خاص خواهید خوند. بنابراین اطلاق هیئت به اندازه ایست که ماده اطلاق نداره و ماده چون ذاتن اطلاق داره حتی با معارضه، چون معارضه ذات دلالت ماده از بین میبره حجیتش از بین میبره، پس اطلاق نداره هیئت. وقتی اطلاق نداشت برای کسی که این ماده رو انجام داده ولی او در مجمع، پس دیگه ما اطلاق هیئت نداریم. باید رجوع کنیم به چی؟ به اصل عملی. اگر کسی این مبنا رو قائل شد حق میشه با آقای خویی، اینجا حرف ایشون درسته، بنابراین که مقید میشه به غیر مقصوب اگر واقعا دلیل نهی مثلا واقعا عند الله حرمت مقدم باشه اون مقید میشه به غیر مقصوب. اینجا شک در مانعیت اطلاق لفظی نداریم در هیئت تا بتونیم بهش تمسک کنیم بگیم دیگه رجوع به اصل عملی نمیشه، که باز رجوع کنیم به اصل عملی یعنی شک میکنیم حالا بالاخره این صلاتی که مأمور بهه حالا بعد از تعارض و تساقط در اطلاق ماده و دلیل حرمت شک میکنیم آیا نمازی که واجبه اضافه بر شرایط و قیود و موانع دیگرش یک مانع دیگر هم داره که ان لا یکون فی المکان المقصود فی المکان المحرم، یا نه این قید اضافی رو نداره. اینجا چون دلیل لفظی نداریم بر اجزا یا عدم اجزا، و اطلاق هیئت اگه بود میشد دلیل بر عدم اجزا بر وجوب اعاده نماز، اون که مجمل میشه و اطلاقش تمام نمیشه دیگه از حجیت میفته، بنابراین باز رجوع کنه به اصل عملی. اصل عملی هم براءت از مانعیت همینه که ایشون گفت، نه براءت از حرمت، براءت از این مانعیت زائدی که مشکوک شد و اینکه آیا اینجا هست یا نیست به نحو شبه حکمیه مشکوک شد که آیا مقید شده نماز به نماز در غیر مکان مقصوب یا نه، این یه قیدیست مشکوکه مثل بقیه قیود. اگه شک کنیم آیا نماز در ما لایوکل مثلا ممنوعه یا نه، مانعیت داره یا نه، اصل براءت از مانعیت شرطیت داره که لا یکون فی المکان لباس ماخوذ من غیر ماکول له، اصل براءت جاری میکنه اگه شک کنیم. اینجا هم همینجور، این میشه حق با آقای خویی. طبق این مبنای دوم، ولی این مبنا رو مشهور عرض کردیم قبول ندارن و شاید حالا دیگه من مراجعه نکردم، شاید خود آقای خویی هم در بحث تعارض عدل و اقجا اگر متعرض بشه این قبول نداشته باشه که در موارد اجتماع تعارض به نحو عموم الوجه اطلاق هیئت مجمل میشه در اوامر بدلی. البته مبنای سوم این که کسی اینجور بگه اینجا اصلا قید ما، همین مطلبی که مرحوم صاحب کفایه گفته، مانع حرمته. یعنی چه؟ یعنی اگه قیدی خورده باشه به نماز به متعلق امر، عدم الغصب نیست، قید عدم الحرامه متعلقه که لایکون و محرمن یا عدم صلات در مکانی که محرمه، این قیده. چون در حقیقت دلیل ما بر این قید امتناعه، امتناع هم میگه حرمت با وجوب جمع نمیشه. پس مثلا هر امری مقید بشه به این که متعلقش حرام نباشه، عدم الحرمه قیده. ولی عدم الحرمه اگه بخوایم بگیم قیده، لازمش اینه که ما هر جا شک در حرمت کنیم دیگه نتونیم تمسک به اطلاق امر کنیم، چون شک در شبه مصداقیه مقیدش میشه، در شبه مصداقیه مقید اونم متصل لبی تمسک به اطلاق عام تمام نیست، جایز نیست. چون حرمت قبلا اشاره کردیم به این مبنا توی یکی از مسائل گذشته، چون حرمت به ید خود شارع مکلف نمیدونتش، میگیم در خود خطاب امر به مثلا سله یا هر امر دیگر بدلی یه اطلاقی درست میشه بر این که هر جا این عنوان صادقه و ثابت نشده حرمتش و معلوم نیست حرمتش، خود این که مولا این اون عنوانی را که محرمه اخذ نکرده در متعلق این امر، این سکوت از اخذ او و عدم تقیید به او اطلاقی درست میکنه در نفی حرمت، و اینکه قید اونجا هم محفوظه، قید عدم حرمت. یعنی حرمت و عدم حرمت چون از قیودی است که مربوط به خود مولاست، مولا میدونه کجا حرمت داده قرار داده کجا حرمت نداده، اگر ذکر نکرد یک عنوانی حرامه، از همین عدم ذکرش متصله به همین خطاب امر استفاده میشه که اونجا هر جا اون عنوان مأمور به صادقه حرمت درش نیست و الا باز اون قید می آورد، چون مکلف از کجا بدونه اون قید چیه، کجا حرمت قرار داده، شارع میتونه این رو بیان کنه. پس یه انعقاده اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی درست میشه برای خود خطاب امر بدلی، برای اینکه هر جا این عنوان متعلق صادق بود و معلوم الحرمه نبود، خود این اطلاق میگه اونجا حرمت نیست، اون قید محفوظه، عدم الحرمه اونجا محفوظه. اینم یه مبنا که اگر کسی این مبنا را قبول کرد خب لازمه این مبنا اینه که در جایی که دلیل بر حرمت بیاد، این اطلاقی که نفی حرمت رو میکنه، این اطلاق دوم که نفی میکنه حرام بودن را، با اون اطلاق دلیل حرمت غصب تعارض کرد، تساقط میکنه. تساقط که کرد، ما یک قید زائدی دیگه نداریم، چون این اطلاق قید زائد نمیخواست بیاره، این اطلاق همون قید اول را که عدم الحرمت ره بود او را احراز میکرد، نگه یه قید زائد میابرد. میمونیم ما به همون خطاب سله که مقید به ان لا یکون محرمنه. خب پس قید ما یه قیده، دو قید دیگه نداریم، عدم الغصب دیگه قید نیست، عدم موضوع حرمت که غصبه قید نخواهد بود، چون قید دیگه نداشت، این اطلاق محرز همون عدم الحرمه بود. تساقط کرد، حالا ما هستیم و خطاب سله رو نمیتونه بهش تمسک کنیم، چون شاید واقعا حرمت اینجا باشه، شبه مصداقیه شه دیگه، قید زائدی هم نیست، همون یه قید حرمته. صلاتی که ان لا یکون فی الحرام، اونا معلومه قیدیتش، قید زائدی نیست که ما بخوایم براءت دیگری جاری کنیم. اینجا حق میشه با صاحب کفایه. یعنی چه؟ یعنی اینجا اصالت البراءه وقت محرز اون قیدی که معلوم قیدیته خواهد شد. میشه مثل جایی که نماز مشروط به طهارت باشه، تو با اصالت طهاره احراز طهارت میکنیم، این که دیگه اقل و اکثر نیست، با اصالت طهاره احراز طهارت که میکنیم، این دیگه از باب اقل و اکثر نیست، این از باب اصل محرز موضوعه. اینجا ما همینجور با اصالت الحلیه یا اصالت البراءه میگیم اون قید که عدم حرمته اینجا احراز میشه، وقتی احراز شد خب میشه صحت دیگه، این نیاز به جریان براءت در اقل و اکثر نداره، این مثل جریان اصالت الطهاره است در شک در طهارت که مبنی نیست جریانش بر جریان اصل در اقل و اکثر ارتباطی، حتی که در اقل و اکثر احتیاط شده براءت اینجا اصل طهارت در صوب مشکوک طهاره همچنین جاری میشه. بله اصل موضوعی است دیگه، اصل براءت در شبهات اصلا حکمیه نیست و بحثا رو نداره، و بنابراین اصل محرزه به عبارتون دیگه، احراز شرط را میکنه. اینجا اصل طهارت احراز شرط را، اصل براءت و حلیت احراز عدم حرمت را میکنه، که عدم حرمت قیده، احراز این قید را میکنه، قیدیتش هم معلومه، قید زائد نیست، و حق میشه با کی؟ با صاحب کفایه، که فرموده است برای این که ما با همین اصل براءت در شبهه شک بدوی حرمت و عدم حرمت این گونه از تصرف در غصب که تصرف سجودی باشه، تصرف صلاتی باشه، این احراز صحت را میکنه برای ما. پس اگه این مبنای سوم را قائل شدیم، این مبنای سوم ظاهرا مرحوم صاحب کفایه این مبنا تو ذهنش بوده که قید همون عدم الحرمه است، این اطلاق مقامی یا مثلا لفظی امر بدلی نفی میکنه هر جایی که اون عنوان متعلق صادقه، نفی میکنه حرام بودن را، از باب اینکه این قید از قیودی است که مربوط به مولاست، اگه بود مولا باز بیان میکرد، حالا که بیان نکرد باز نیست، ولی این قید را میآورد در متعلق امر و بیانش میکرد. بنابراین حرمت واقعی و زادگی نداریم دیگه، براءت رفع حرمت واقعی هم میکنه، حرمت واقعی رو رفع میکنه دیگه، مثل اصل طهارت که حرمت آثار حرمت واقعی رو دیگه ثابت میکنه. به اصطلاح تقید، همونجور که آقای خویی میگه اون تحقق و اون تقید را احراز میکنه برای ما، که اون تقید اینجا چون معلومه اون تقیدش مشکوک نیست، مصداقش نمیدونیم هست یا نیست، احراز میکنه که مصداقش هست، قید مثل بقیه، مثل اصل طهارت دیگه، در واقع مثل طهارت چی میگید، این میشه اصل موضوعی محرز قید، محرز شرط واجب، یا بگید نافی مانع، مانعیت هم برگشت به شرطیت عدم میکنه دیگه، احراز عدم الحرمه رو میکنه، که اینجا حرمتی نیست، آثارش هم یکیش اینه که نماز صحیحه. ولی از این مبانی عرض کردیم درست مبنای اوله، بحثش در جای خودشه که طبق اون مبنا هر دو حرف تمام نیست، اگر مبنای اول قبول نکردیم درست مبنای دومه، این مبنای سوم مشکلاتی داره، یکی از مشکلاتش اینه که بالاخره امر مقید به عدم حرمه بشه، معنیش اینه که وجوب مقید بشه به عدم حرمت، وجوب و حرمت زده اینن، زده هیچ کدوم مقید به عدم دیگری نمیشه، تمانع دارن، تضاد دارن، با هم جمع نمیشن ثبوتن، نه اینکه مقید میشه در به عدم او، اونجور که قبلا هم بحث شد. و الا اگه بخواد احد ما مقید بشه و به عدم دیگری، همون دور لازم میاد، ولو در عالم امور اعتباری و انشائی. و اگر جایی اطلاق داشت دلیل امر معارض شد با اطلاق دیگری یا با مقید، اون دلیل تقیید و دلیل معارض اون عنوان واقعی را که قصد باشه او را قید قرار میده در متعلق امر، میگه باستی مقصوب نباشه، سلفی غیر القصد، همون مانعیتی که مرحوم آقای خویی گفت درسته، یعنی مانعیت موضوع حرمت اخذ میشه، عدمش در و وجودش مانع و عدم شرط در متعلق امر، نه خود حرمت که ضد وجوبه. و وقت میشه همون اگه اون اطلاق رو قبول کردیم، اطلاق هیئت را، اون دلیل اجتهادی حاکمه بر اصل براءت، اگر نکردیم باز رجوع کنیم به اصل عملی حرف آقای خویی درست. پس امر دائره بین دو مبنای اول و دوم، ولی اگر مبنای سوم رو کسی قائل شد، حق میشه با صاحب کفایه که ما اینجا اصل براءت را از حرمت نفسی تکلیفی این غصب جاری کردیم، صحت نماز اثبات میشه، حتی اگر در اقل و اکثر ما احتیاطی شدیم، اشکال آقای خویی هم دیگه بهشون وارد نیست، حتی اگر ما در اقل و اکثر احتیاطی شدیم. پس بنابراین طبق این هر یک از این سه مبنا نتیجه یه جوره، طبق مبنای اول که شاید مشهور و صحیح این باشه، هر دو حرف درست نیست، طبق مبنای دوم حرف آقای خویی درسته، طبق مبنای سوم حرف مرحوم صاحب کفایه درسته. اینا مربوط به بحث اول، بخش اول کلام صاحب کفایه. و اما بخش دوم کلام صاحب کفایه، بخش دوم رو مرحوم آقای خویی میگه اینجا ایشون گفته اگر مانع حرمت نباشه، یعنی عدم الحرمه قید نباشه، مانع از صحت نماز اون مبغوضیت فعلی و مفسده غالبی باشه که مستلزم مبغوضیت فعلی است که نشه دیگه قصد غربت کرد یا نشه مقرب بشه این فعل. اینجا آقای خویی فرمودن برای این که خب این مصلحت مفسده غالبه، اصل مفسده تا چه برسه غالب بودنش مشکوکه بعد از تعارض و تساقط، دیگه ما دلیل برای این مفسده که نداریم، حالا که دلیل برای مفسده نداریم اصلش مشکوک، براءت رو جاری میکنیم، ولو براءت در مانعیت. و مانعی به رجوع به اصل براءت نیست برای تصحیح این عمل. این مقدار جواب این بخش دوم ایشون نیست، چون ایشون میخواد، ایشون فرض کرده که ما در نماز نیاز داریم برای این که قصد، چون قربیه بحثش در واجبات قربی کشیده به بحث قصد قربت، چون واجب قربیه، نماز واجب قربی است، این قربی نبود این بحث دوم اصلا نبود، چون قربی است ایشون میگه برای اینجا واجب که قربی شد، مقربیت فعل مثلا نیاز داره که مبغوض فعلی نباشه، فعلی که مبغوض فعلی بالفعل مولاست، این چطوره اضافه میشه به مولا، چطوره قربی قرار میگیره. براءت هم هرچه براءت از اکثر، بنابر جریان براءت در اقل و اکثر، چه براءت در خود حرمت، حرمت را که نفع کنه یا مانعیت نفع کنه قربت را درست نمی کنه، چون اگه واقعا این مقرب نباشه، این مبغوض باشه مقرب نیست، و قصد و قربی بودن فعل عبادی معلوم الشرطی است، مشکوک که نیست که بخوایم ازش براءت جاری کنی، شرطی است که شرطیتش در عبادات محرز معلومه، مثل شرط طهارت، اگه شک کردیم شک در تحقق شرطه، شک در محصله، شک در شرط زائدی نیست، شک در این میگه این قربیت انجام شد یا نشد، مانعیت نیست، این شرطیت تقربه، شرطیت قربیت ثابته معلومه، اگر واقعا مبغوض باشه این مقرب نیست و شک در محصل میشه، اگر مقرب واقعی رو میزان باشه، یعنی عدم مبغوض بودن واقعی و براءت این را اثبات نمیکنه که این مبغوض نیست واقعا و قصد و قربیت واقع شد، اینو نمیتونه احراز کنه. بله، و پاسخ ایشون این مشکل ایشون حل نمیکنه اگه ایشون ناظر به قرب، که ظاهر عبارتشون در این بخش دوم اینه که ناظر به این که غیر از حرمت مانع چیزی دیگری است و مربوط میشه به قربیت که او شرطیتش معلومه، محرز در نماز در عبادات. جوابش اینه که باز اینجوری گفت اگر مقصود شما اینه که مبغوض واقعی نمیشه باش قربت کرد گرچه مواصل نباشه به مکلف، این قبلا ما جواب دادیم که نه، مبغوض واقعی قابل قربت هست. بعضی ها اینه گفته بودن، شاید خود آقای خویی جای این حرف گفته بود در بحث مقدمه بود کجا بود، ولی ما اونجا عرض کردیم مثلا ممکنه یه چیز مبغوض واقعی با انقیاد و قصد قربت کامل انجام بگیره، مثل خیال کنه که دوست مولا دشمن مولاست بکشتش با قصد قربت، یه داره دشمن مولا میکشه، مبغوض واقعی هم هست، حرام واقعی هم هست، ولی واقعی انقیاد کرده قصد قربتش هم آمده. مبغوض واقعی مانع نیست از قربیت اگر مقصود این باشه، که جوابش اینه، اگر مقصود اینه که با احتمال مبغوضیت بالفعل و غالب بودن مفسده ولو احتمالا قصد قربت نمیاد، که شاید این بوده تو ذهن مرحوم میرزا مرحوم هاخون، ولذا جایی که یه فعلی دائره بین این که واجب باشه یا حرام، اونجا میگن قصد قربت دیگه نمیاد، نمیتونه این فعل بگه به خاطر خدا انجام بیدم، به خاطر چی؟ همه مقدار که انجام دادنش محتمل مطلوب مولا باشه، همین انجام دادنش محتمل مبغوض مولا باشه، قصد قربت نمیاد. تعطی قصد قربت اونجا گفتن ممتنعه. اگه این باشه نظر محمد صاحب کفایه، اینم جوابش اینه، این در جایی است که ما یک امر فعلی نداشته باشیم که بشه او به خاطر او قصد قربت کرد. بله، جایی که دائره بین این فعل واجب باشه یا حرام، اونجا قصد قربت نمیاد. نمیتونه بگه من یک کسی من اینو انجام میدم به خاطر مولا، شاید هم مولا نخواد بخواد تو ترکش کنی، میگه خب احتمال میدم که بخواد، خب احتمالا میدی که مولا بخواد ترکش کنی، چجوری میتونه فعلش رو مضاف کنی به مولا؟ اونجا درسته، اما اینجا یه امری ما داریم فعلی به نماز که اون امرم برای منطبقه ولو با جریان براءت از مانعیت زائد منطبقه، اینجا احتمال میدیم این یه مبغوضیتی هم داشته باشه، و اگر مبغوضیت داشته باشه دیگه مصداق این مأمور به نیست، ولی اون امر فعلیه. اینجا ما میتونیم به لحاظ اون امری که فعلیه او رو اضافه کنیم به مولا، او که منطبق اینجاست، او مگر واصل باشه این مبغوضیت، اگه واصل بود مانع میشه از قصد، اگه واصل نبود منجز نبود مانع از قصد قربت نمیشه، و الا نقض وارد میشه، نقض شبهات موضوعی، من شک کنم این مکان مغصوبه یا مغصوب نیست، اصل مؤمن داشتم مثلا، اصل عدم ملک غیر رو اینجا بکنم، سابقش عدم ملک غیر بود، بعد معلوم شد که واقعا مال غیر بوده، اینجا واسه این قصد قربت نمیاد، که میاد یقینا. چرا؟ چون اون وجوبه هستش، مثل جایی که امر دائره بین وجوبه و حرمته نیست، اونجا وجوبه هم مشکوکه مثل خود حرمته، نمیشه قصد قربت کرد، چون هر دو علا حدن سوائه به لحاظ مولا، هیچ کدومش محرز نیست، نه وجوبش محرزه نه حرمتش، دائره بین محظوره اینه، یا واجبه یا حرام، اونجا میگن در دوران بین محظوره قصد قربت نمیشه، درست هم هست، اما اینجا اینجوری نیست، اینجا اون عنوانی که مأمور بهه، اون عنوانی که منطبقه برای این ولو با اصل براءت از مانعیت، اون عنوان فعل امرش فعلی است، اون میتونه قصد قربت کنه مگر واصل باشه حرمت این مورد یا مبغوضیتش، ولی وقتی واصل نبود حق میشه باز با آقای خویی اینجا، که اینجا چون اصل مبغوضیت محرز نیست، تا چه برسه اصل مفسد محرز نیست، تا چه برسه غالب بودنش مبغوضیت، قصد قربت با اون حرفی با اون وجوبی که هست و واجبی که فعلی امرش و منطبقه بر این مورده ولو با اصل براءت از مانعیت زائد، اون قصد و قربت تمشی پیدا میکنه و ممکن میشه. و صلی الله علی محمد و آله.